بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وبحث ما راجع به مبانی یا مبنای متافیزیکی و فلسفی علوم طبیعی همون چیزی بود که در دو جلسه قبل عرض کردیم و حاصل بحثم این شد که در علم دینی اسلامی، علم دینی یکی از مؤلفه هایی که باید رعایت بشود همین مسئله هست، یعنی مبنای فلسفی جهانشناختی یا طبیعت شناختی علوم طبیعی. این مبنا توحیدی و الهی باشد، یعنی اگر مبنای متافیزیکی عالم در این علوم این گونه نباشد، از این حیث نمیشود اون علم را علم دینی نامید. این بحث تمام. حالا نوبت میرسه به مسئله دیگری که از قبلی هم مهمتر هست و آن مبنای فلسفی و متافیزیکی علوم انسانی است. یعنی این را باید جداگانه بررسی کنیم، چون از نظر مبنای فلسفی که در واقع می شود انسان شناسی فلسفی، چون وقت بعدا علوم انسانی مطرح می شود که انسان شناسی تجربی می شود. اون انسان شناسی تجربی همین شاخه های علومی است که مربوط به علوم انسانی و علوم اجتماعی است، مثلا علم اقتصاد، علم سیاست، علم اخلاق، علم تربیت، علم مدیریت، علم سیاست. اینا علوم انسانی هستن و تجربی هستن. حالا تجربی قبلا توضیح از کردیم که بیشتر آماری هستن، اما به هر حال روش آمار هم در زمره روش تجربی به شمار می رود، گرچه روش تجربی در علوم طبیعی قدیمی‌تر هست نسبت به علوم انسانی. به هر حال اینا رو علوم تجربی می نامه. قبل از انسان شناسی تجربی و آماری انسان شناسی فلسفی مطرح می شود که حالا اون بحث ماست. به عبارت دیگر همونطوری که در قدیم حکمت را تقسیم کردن به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری مربوط به هستی شناسی و جهان شناسی است، الهیات، طبیعیات و ریاضیات، فلکیات، اینها را در حوزه حکمت نظری قرار دادن. حکمت نظری به اینا میپردازه. حالا از قدیم هم که بحثا بوده اینها در زمره حکمت نظری قرار داره که به اصطلاح بحثشون از هست و نیسته. حالا هست به نحو مطلق میشود الهیات، یا هست در مثلا حوزه طبیعیات میشود علم طبیعی و سایر اصطلاحات. دومین حوزه علوم، علومه که در واقع حکمت، حکمت عملی است که حکمت عملی هم سه شاخه کلی براش تعریف کردن که عبارت هست از تدبیر منزل و سیاست مدون و اخلاق. مجموعه بحثایی که در حکمت عملی، یعنی بایدها و نبایدها. در حکمت نظری بحث از هست و نیسته، اینجا سخن از باید و نباید هست. حالا باید و نباید در حوزه به اصطلاح تدبیر منزل که یک واحد کوچکی است از حیات اجتماعی، یا سیاست مدن که جامعه بزرگی است، حالا یک مثلا در حد یک روستایی باشه یا شهری یا استانی یا کشوری، حالا برحال دیگه این سه وزیرش دخالتی نداره. بله، این هم بحث سیاست مدن هست اخلاق هم که مسائل فردی است، یعنی در تدبیر منزل و سیاست مدن انسان، رابطه انسان با انسان دیگر مطرح است، اما در اخلاق رابطه انسان با خودش مطرحه، میشه علم اخلاق. خب حالا این حکمت عملی که در این سه شاخه کلی تعریف شده بود، امروزه شاخه ها زیر شاخه های دیگری هم پیدا کرده، خرد شده، ریز شده. مثلا در سیاست مدون علوم اجتماعی زیادی الان قرار دارن که هر کدام برای خودشون یک شاخه علمی به حساب میروند و به اصطلاح به تعبیر رایج رشته آکادمیک هستن، دانشجو میپذیرند و مدارج مختلف علمی را طی میکنن. مثلا مردم شناسی خودش یک علمی است، جامعه شناسی خودش یک علمی است، برمیشهد که سیاست، علم سیاست یک شاخه پلیتیک به اصطلاح علم سیاست یک شاخه خاصی از علم است. حالا اون سیاست مدون که گفته میشد، الان دیگه خود سیاست یکی از اجزای اون سیاست مدون است که قبلا گفته میشد. این شاخه های مختلف مثلا مدیریت خودش یک علم است. مثلا بحث راجع به این علومه، اجمالا بحث علوم انسانی وقتی گفته می شود، یعنی علومی که موضوعشون انسانه، یعنی بایدها و نبایدها، اون چیزایی که به حوزه بایدها و نبایدها و افعال اختیاری انسان مربوط میشه. این نکته اول به عنوان مقدمه. نکته دوم این هست که اینا در خلال البته بحث‌های قبل هم گاهی اشاره شده، گاهی توضیحاتی عرض کردیم، ولی حالا جمع‌بندی می‌کنیم که بحث روشن‌تر باشه. نکته دوم این است که در علوم انسانی توصیه نیز هست، یعنی تبیین با توصیه همراهه. در علوم انسانی محض تبیین و توصیف نیست، بلکه یک توصیه هایی هم در اونها به کار گرفته می شود که همون به اصطلاح بایدها و نبایدها توصیه هایی هم هست که اینا جنبه اخلاقی دارن. چون عرض کردیم در پزشکی هم توصیه هست، اما اون توصیه، توصیه بدنی است، یعنی سلامت بدن مطرحه، جسم مطرحه، اونجا جنبه اخلاقی نداره. اما وقتی که توصیه ها طوری شد که به روح و روان مربوط می شود، توصیه هایی که مربوط به روح انسان، نه بدن انسان، روح انسان، روان انسانه، حالا خواه فردی باشه که می شود اخلاق فردی، یا در رابطه با دیگران باشه که می شود اخلاق اجتماعی. بله، پس یک توصیه های لاجرم هست، منتها خب البته نگاه کنید فرق این بحثی که الان داریم انجام میدیم با اون بحث قبلی همینجاست، همین نکته است. در بحث قبلی با یک حلقه وصلی، با یک مقدمه مبنای پیشفرضی آمدیم علوم طبیعی را، سبقه بایستنی و نبایستنی و ارزشی هم بهشون گفتیم برایشون مترتب میشود. بله، اینجور نیست که توصیف محض باشند، تبیین محض باشند و هیچ گونه تأثیری مثبت یا منفی در جنبه معنوی و روحی و روانی نداشته باشند. اینا با یک حلقه وصلی به اصطلاح با همون مقدمه‌ای که گفتیم تعامل هست درست کردیم، دقت کردیم. اینجا حالا اون هست، همون تکیه‌گاه یا همون اصل یا حلقه وصلی که اونجا بود هست به اضافه. اینجا لذا جدی‌تر میشه بحث دینی و غیر دینی در علوم انسانی، خیلی قوی‌تر و جدی‌تر و مهم‌تر، حساس‌تر از علوم طبیعی است. هم اون شاخصی که اونجا گفته شد اینجا هست، حالا به اضافه در علوم انسانی توصیه‌هایی، یعنی بایدها و نبایدهایی هم که به حوزه رفتار و که رفتارم ریشه‌اش و سرچشمه‌اش انتخاب انسان، میخواد یک انتخابی بکنه، حالا یا با خودش، با من انسانیت خودش میخواد رابطه برقرار کنه، معامله کنه، یا با انسانیت دیگران. در طبیعت شناسی سر و کار انسان با طبیعته، مثلا با ستارگان آسمانه، با سیارات ستارگان، یا با کوه و گیاه و زمین و اینجور چیز هست. حالا طبق اون دیدگاه رایج متعارف اینا موجوداتی نیستن که سبقه اخلاقی درشون باشه دیگه، یعنی حالا یا اصلا جان ندارن یا اگر جان هم دارن عقل ندارن، یعنی اون حیات عقلانی که حالا یه موضعی نسبت به ما بگن خوب کاری کردی، مثلا گاو به آدم بگوید چرا سر من رو بریدی یا بگوید خوب کاری کردی بریدی، حالا دیگه این مطرح نیست. نه اون حیات طبیعیش البته است، نه به لحاظ حیات عقلانی که بحث خوب و بد مطرح بشه که این کار خوبه یا این کار چیه بده. در روابط انسانی اینا مطرح میشه، هم بعد غریزی هست طبیعی، بالاخره آدم کسی که بهش خدمت کنه طبیعتا خوشش میاد، اذیتش بکنه طبیعتا بدش میاد، مثل حیوانات، یعنی از این بعد حیوانات هم همینجورن. حالا ما یک بعد عقلانی هم داریم که غیر از اون که خوشمون میاد یا بدمون میاد به لحاظ غریزی، خوشمون میاد بدمون میاد به لحاظ عقلانی، دو تاست دیگه. این اصلا محور و اساس بحث علوم انسانی ایناست. توصیه ها اینجا ها مطرح میشه. این در علوم انسانی وقتی که یک باید اقتصادی، یک باید سیاسی، یک باید اجتماعی یا نباید مطرح میشه، فقط این نیست که حالا من با یه موجودی سر و کار دارم که این در خدمت من است، در استخدام منه، نه، او هم برای خودش مثل من اندیشه داره، تفکر داره و این ارزشی یا غیر ارزشی را مثل من او هم برای خودش محاسبه میکنه. یعنی با این نگاه دیگه علم انسانی اینجوریه. البته حالا آدم های خودخواه متفرعن، خودخواه، اونا از مدار انسانی خارج میشن که انسانهای دیگر را برده میدونن، خدمتگزار خودشون میدونن، اینا کار نداریم. اونا خب در حال زور میگن، میگه ظالمند و جائرند و واستخف قومه فأتاه، یعنی فرعونیه دیگه، این تفرعانه. ولی که بالاخره اونی که علم سر و کارش هست اینا کار نداره. حالا متفرعنین میان سوء استفاده میکنن، چه برخورد میکنن، بحث آخره، بحث از نظر علمی. یعنی علم انسانی با توصیه ها در دمخور و مرتبط. حالا اینا هم دو جوره، اینا قبل هم عرض کردم، همون تو هم یکی جا بشه. گاهی بحث توصیه این اون جنبه اولی این علم را تشکیل میده، یعنی علم انسانی است که اولا و به ذات حیثیت و جهتش همین باید و نباید است. گویی انتظار از این علم اینه. این علم را وقتی بهش نگاه میکنی، اونی که به ذهن آدم تبادر میکنه، به ذهن منتقل میشه، اینه که بله این علم سر و کارش با این بایدها و نبایدهاست. مثلا علوم تربیت، علم اخلاق اینجوری دیگه، یعنی علم اخلاق و علم تربیت اونی که اولا و به ذات درش مطرح هست همینه، بحث بایدها و نبایدهای رفتاریه، گفتاریه، کردار این چیزاست. اما خب حالا این توصیف هم داره، بله، این حالا اجازه بده تا بعد بگیم، اینا به هم در آمیخته نشه بهتر. پس در علوم انسانی، بعضی از علوم انسانی به گونه ایست که اون حیث اولی و شاخص و مهمش همینه که سر و کارش با چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد، رفتار را میخواد سامان بده. به عبارت بحث هنجارهاست و ناهنجاری ها سر و کار اولیش این. خب بعضی از علوم انسانی نه، عنوان ثانویش این هست، ولو علم انسانیه، اما توصیف و تبیین اول مینشینه و منجر و منتهی میشه به این جنبه توصیه و اینها باید نباید. مثل مثلا چه؟ مثل علم اقتصاد. در علم اقتصاد اون چیزی که مطرح از ابتدا هم این است که برای اینکه نظام اقتصادی، یعنی تولید و توزیع و مصرف، حالا اینا اون ابعاد اساسی اقتصادی ناست دیگه، بحث تولید، بحث توزیع و مصرف، این سه تا عناصر اصلی در حوزه اقتصاد، این تولید و توزیع و مصرف به چه گونه ای باشه که حالا چه تعبیری ازش بکنیم، این تعبیر به سامانی باشه، این که از علم ها، علم و دانش علمی باشه، عالمانه، ان عمیا علم، هم یه کورکورانه حالا ما یه چیزی را تولید کنیم هر چه شد، نه، تولید کنیم چه چیز را، چه مقدار علم اقتصاد میاد این رو به ما میگه بر اساس مطالعه و محاسبه ای که عالم اقتصاد البته میکنه. اینا میدونید دیگه دوستان، بعضی از علمها علمایی هم که تغذیه کننده از علوم خیلی علوم دیگر هم هستن. یعنی یک اقتصاددان در عین اینکه ضوابط اقتصادی را بیان میکنه، در ارتباط با اینکه در این جامعه تولید مثلا چه چیزی تولید بشود یا عرضه بشود یا مصرف بشود، از علوم دیگری مثل جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی استفاده میکنه، اونا دخالت دارن. پس حالا به هر حال اولا و به ذات این علم اقتصاد میخواهد نظام علمی، یعنی بایدها و نبایدهای علمی تولید و به اصطلاح توزیع و مصرف را بیان کنه. ولی خواهی نخواهی وقتی که آمد اون نستاقها دست گذاشت، مثلا به عنوان کارشناس اقتصادی میگن آقا ما امسال کشاورزان هستم به یک اقتصاددان در حوزه علم اقتصاد وارد هست، حالا یه نظر در کشاورزان وارد باشه، مهندس کشاورزان باشه، میگن ما چه چیز تولید کنیم؟ خوشین یک آماری میگیره، بررسی میکنه که جامعه به چه سمتی داره میره، دنیا چجوره، فلان کالا مثلا من پیش بینی میکنم که کم بشه، اینا تولید کنید، این ارزش پیدا میکنه، گرون میشه، قیمت شده بالا. علمیه دیگه، اقتصاد علمی اینجوریست. یا مثلا فرض کنید که حالا ما میخوایم دین بکاریم یا نکاریم فرضاً، خب این دانشمند اگه بخواد توصیه کنه بر اساس اینکه حالا هواشناسی و چه با اینا چه پیشبینی هایی کردن که آیا بارندگی میشود یا نمیشود، کوستالیه توصیه میکنه که اینا بکارید، چه مقدار بکارید یا نکارید. به هر حال تو این زمینه ها مثلا ما چگونه توضیح کنیم، توضیحمون چطور باشه؟ الان یک بحثی هست که خبر چند روز قبل رادیو میگفت که تلویزیون هم میگفت که آمدن نمیدونم یک مقدار معتنابه تلویزیون 13 میره کردن لای خار در استان فارس، جهاد کشاورزی، به نظر جهاد کشاورزی از شاید که آمدن خیلی زیاد هست. من الان رقمش رو یادم رفت، چقدر 1700 تن. بله حالا یه آقایی گزارش میداد مقایسه میکرد میگه خیلی زیاد میشه، ولی اینا رو کردن لای خاک. چرا؟ چون که فعلا سیبزمین مثلا ارزون شده، زیاد تولید شده، تولید زیاد بوده ارزون شده، بکنیم لای خاک تا کم بشه بعد در بیاریم مردم. مثلا این حالا تدبیری است که اندیشیدن. حالا یه بنده خدا میگه حالا به جای این تدبیر نمیشد که خانواده های هدف نیازمند کمیته امداد و بهزیستی و بالاخره اینا هستن بیچاره هایی که سیب زمینی هم نمیتونن بخورن، حالا همین را میرفتید شما مطالعه میکردید، محاسبه میکردید، به جای لای خاک کردن اینا به اینا میدادید، تا اون وقت اونایی هم که بعد سیب زمینی میخوان بخرن امثال ماها که حالا مستضعف نیستیم فرزن دهدستی نیستیم اینا، خب ما گرونتر میخریدیم، حالا هزار تومن هزار و پونصد تومن مثلا. حالا این یه نوع تدبیره دیگه، یه نوع تصمیم گیریه، یک امریست که به حوزه اقتصاد هم برمیگرده. یعنی الان یک کالایی تولید شده، این کالا به اصطلاح هم زیاد هست، مثلا عرضه زیاده، تقاضا همش از کمه، یعنی بیش از عرضه، بیش از تقاضاست، قیمت اومده پایین، حالا میخواد اینجوری حلش کنه. خب اینه که حالا اینا میبینید که بحث اخلاق ایران میشه اینجا. یعنی الان اولا و به ذات یک کاریه که میخواد اقتصاد را درست کنه، اما حالا چه بازتابهایی داره، چه پیامدهایی داره، باید الان اینجا باید نباید مطرح میشه، یعنی خود این کار درسته یا نه به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اون تصمیمی که میخواد مثلا عدالت را تعیین بکنه یا نه. یا همین قصه ای که نمیدونم چند وقت قبل از این شد که یه وام زیادی چیزی دادن برای خودرو مثلا، حالا محل بحث و گفتگو هست دیگه. حالا من کارشناس نیستم در این زاغ قضاوتی بکنم، ولی کارشناسا که میگن، ما هم چیزایی شنیدیم که میگن، به نظر میاد که به هر حال اینا تبعات داره، یعنی اینا تبعات داره، یعنی تصمیم گیری هایی است که به لحاظ علمی ممکنه لابه شرط باشه، اما پیامدهاش جنبه های ارزشی و اخلاقی پیدا میکنه که باعث میشود که مثلا چه کسانی ساقط بشن، چه کسانی رشد کنن، درسته نادرسته. و خیلی مهمه این بحثای علوم انسانی، خلاصه علومی است که با بایدها و نبایدها یا اولا و به ذات مرتبطه یا ثانیا به تبع مرتبطه، خالی از اینا نیست. خلاصه دقت میفرمایید. پس حاصل حرف این شد که در علوم انسانی مقوله توصیه در کنار توصیف و تبیین جدی است، این عاری از این نیست. حالا یا در کانون قرار داره در مرحله اول، یا بالاخره به او منجر خواهد شد، کاریش نمیشه کرد، قطعا هست. چرا؟ چون که اینا با رفتار اختیاری انسان در مورد سایر انسان‌ها سرکار داره، اون انسان با اون انسان دیگر حق داره. اینجاست که اصلا حقوق بشر مطرح میشه دیگه. یعنی هیچ علم انسانی شما نمیتونید خبر بدید، یک علمی از علوم انسانی که این به مقوله حق ارتباط برقرار نکنه، یه حق مطرح میشه، یا حق فرد است یا حق غیر است. حالا اون غیر همسر است، فرزند است، همین شاید که در شهروندهای دیگه هستن، تا به دایرهش بسته میشه دیگه. انسان ها بنی آدم اعضای یک پیکر هستن که در آفرینش یک گوهر هستن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها نماند قرار، این تا اونجا ها میره دیگه. یعنی اون طرف دنیا هم یک مثلا موجودی باشه که یک تصمیمی گرفته بشه از سیاسی یا سازمان ملل که بر اون بیچاره اون طرف دنیا تأثیر منفی بگذاره. این بحث اخلاق مطرح میشه، ارزش مطرح میشه، اینا این مسئله خیلی مهمه. پس اینم نکته دوم که در علوم انسانی مقوله توصیه بایدها نبایدها جدی است. خب ایشو دو سه نکته سوم. نکته سوم این است که در همین جلسات قبلم عرض کردم خدمتتون، میان که دارم بیان میکنم در واقع مرور گفته های پیشین هست، منتها متمرکز و جمع‌بندی شده در این بحث، که حکمت عملی وصل به حکمت نظری است. یعنی بایدها و نبایدها رنگ میپذیرد از نوع نگرش ما در حوزه هستها و نیستها، یعنی در حوزه جهان بینی رنگ میپذیره. اینجور نیست که لا به شرط باشه، به شرط شیئه. بایدها و نبایدها در حوزه هست و نیست، یعنی حکمت علمی شاید که نظری تأثیر گذاره در حکمت هست. حالا این تأثیر گذاری چقدر هست بمانه، علت تامه است که نیست البته، حالا یه فرض دیگه، یه فرض این است که بگوییم علت تامه است، یعنی به صورت اوتوماتیک ناگزیر. یه وقت بگیم که علت ناقصه است، معده، که این باید و نباید بی نظر به اون نمیتونه باشه، ولو خواستگاه و منشأ پیدایش این باید و نباید اون هست و نیست نیست، یعنی از او زایده نمیشه، از دل او در نمیاد، بلکه خودش حالا اصطلاحا بایدها و نبایدها برای خودشون یک نظام مستقلی دارن که به بایدها و نبایدهای بدیهی منتهی میشن. کما این که هست و نیست ها، یعنی گزاره هایی که اخباری است، هست و نیست هست در حوزه جهان شناسی، منتهی به چه میشن؟ به یک هست و نیست های بدیهی، یعنی یک سلسله معرفتی در حوزه معرفت های عقل عملی داریم و یک حوزه معرفت های عقل نظری. همینجا بدیهیات داریم، همونجا چه؟ بدیهیات. یعنی شالوده بایدها و نبایدهای اخلاقی، خدا رحمت کنه مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، این حرف مال ایشان حرف خیلی قشنگی است، شالوده و پایه همه بایدها و نبایدهای اخلاقی دو تا قضیه است، ام القضایا هستند. در حوزه حکمت عملی دو تا ام القضایا داریم که چی باشه؟ العدل و الظلم، یعنی حسن العدل و قبح الظلم، دو ام القضایا هست. در بقیه اون قضایایی که ما مثلا میگیم امانت داری خوبه، خیانت در امانت بده، راستگویی خوبه، دروغگویی بده و امثال اینا، همشون آخرش برمیگرده به حوزه. بله حالا دیگه اینو من هنوز فکر نکردم، باید اینو روش فکر کنیم، یک پیشنهاد است، یک مطلبی است، تحلیل میخواد دقت کنیم، زود بیان روش تصمیم نگیریم بهتره. من روی فکر نکردم تا حالا، اونجا سنوی فکر میکردیم، اینجا هم سنوی، شاید اون توحیدی درست تر باشه. که ظلم قدیه باشه نه دیگه، ظلم به ما هو و ظلمان بده دیگه. مثل مستقل داره، یعنی وضع الشیء فی موضعه عقل میگه خوبه، وضع فی غیر موضعه همینا که تحلیل میکنه حالا کاری به اون فی موضعی نداره، میگه این وضع در ناموضع هست خب بده دیگه، یعنی شاید همون مستقل باشن اینها، جمع نقیزن رفع نقیزن هر کدام مستقل هم. حالا خیلی مهم نیست، خودو معطل نکنیم، به هر حال نیاز به تأمل بیشتری داره. فعلا به نظر میاد که اینا دوتا باشن، ایشون هم همینجور فرمودن، ما هم تا حالا که بحث میکردیم گفتیم شالوده ها به دوتا برمیگرده، از دو استاد فاطل و سبحانی هم همینجور میفرمودن نظر همینطور. حالا که مهم نیست اون برگرده نگرده، تو این بحث ما تأثیری نداره. از زمانی نستش که ببخشید، بعضی نستش که پس ما یک حوزه معرفتی داریم، حوزه معرفت‌های انشایی، یعنی بایدها و نبایدها، و یک حوزه معرفتی داریم، حوزه اخبارها که هست و نیست، اون مربوط به عقل نظری میشه، این مربوط به عقل چه عملی میشه. عقل نظر، عقل عملی تحت تأثیر عقل نظری قرار میگیره. مثال خیلی ساده ای که عرض کردیم که اگر جاده لغزنده است، پس باید با سرعت مثلا مناسب رفت و داخل آیت کرد احتیاط کرد. اگر یخ هست، اگر جاده یخیه باید زنجیر بست. مثلا اگر هوا گرم هست داغه، یخ باید آب خنک باید با خودتون ببرید، مثلا پنکه ماشینتون درست باشه. اینجا برعکس، این نوعا اینطوریه دیگه. حالا اگر مثلا من فرض کنید که یک اختلالی در مزاجم در یک جنبی از مزاج حاصل شده، پس فلان غذایی که مضر نباید خورد و فلان غذایی که مفید هست یا فلان دوا رو باید خورد. هم پزشکی هم همینطوره دیگه، نه اول یک معاینه میکنه، بررسی میکنه هست نیست، از آزمایش و عکس بعد یه دستور میده که باید نباید. این چقدر بدیهی ها. بله، الان اتاق سرده، در را ببند. گرمه، بخاری رو خاموش کن، کمش کن، بقیه سر آغازا گرمامونه، کوله رو مثلا روشن کن. ببین هر چیزی شما اول میگید هست نیست، بعد یک تصمیم میگیرید که این باید این نباید. پس اینم اجمالا بایدها و نبایدها که به حوزه حکمت عملی مربوط می شود، از هست و نیست تأثیر می پذیرد. یعنی اگر مثلا ما می خواهیم برای انسان نسخه بپیچیم که این انسان باید چگونه رفتار کنه با دیگران و چه حقی داره، اول باید که انسان چه موجودیه تا براش حق معین بکنیم. آیا همونطوری که این شعر سعدی رو خوندیم یا که ریشش روایات و معارف دینی هست، عقلی هم هست، که کلکم من آدم و آدم من تراب، اینه دیگه، این شالوده تفکر جهانبینی الهی و توحیدیه، همه تون هم شاید که از خاک آدمید، آدم هم از خاک. خب فطرت در اینجا همون عقل است دیگه. فطرت دو تا کاربرد داره، یکی احساس، یکی ادراک. این مراد همون فطرت ادراکی، یعنی چیزی بدیهیه، ممکنه احساس هم باشه، هر دوش باشه، منافات نداره. بعضی از قضایا و ادراکات هم فطری احساسی ممکنه باشه، جنبه احساسی هم جنبه ادراکی داشته باشه، بدیهی باشه. خب مقصود که حالا اگر اینجور نگاه بکنیم، اون وقت میشد اون برخوردی که پیغمبر به امیرالمومنین داد، اگر اینجور نگاه به انسان داشته باشه، که تبعیض قائل نمیشه در اون سهمی که میخواد از بیت المال بده. طلحه و زبیر اومدن انتقاد کردن، برده داشتن، غلام داشتن، گفتن شما واقعا شخصیت ما رو خورد کردی به امیرالمومنین. فرمون چیکار کردن؟ فرمون گفتن که شما دارید به ما یکسان میدید دیگه، ما باید بیشتر سهم داشته باشیم. اینجا بود که حضرت خاک رو برداشت، گذاشت کف دستش و به این خاک نگاه میکرد. گفتن آقا جواب ما چه شد؟ گفت جواب شما همین که شما به اون بنده خدا هر دو از خاک آفریده شما چه مزیتی بر او دارید؟ اگر مزیت معنوی دارید، خب اون به سر جای خودش، خدا حساب میکنه. بلکه گاهی برعکس میشه، مستحضر دیگه. حالا اینا اگر نیاز، اگر اینا برای حل نیازه، اونی که نیازمندتر هست حق میشه. یکی از ممکنه سر الان بحثای یارانه الان مطرحه دیگه، اینا ماه هچین دیگه یک مثال براش در مقابل داریم، بحث هدفمند شدن یارانه ها. خب حقیقتا یک مطلب جدی است دیگه. بعضی‌ها اصلا این پول خوردشون هم نمیشه، یعنی مثلا پول خورد، مثلا ما پول خوردمون فرض کنم مثلا 1000 تومان 500 تومان 200 تومان نیست، مثلا 100 صدقات بندازیم، مثلا 200 تومان بندازیم، اون 45000 تومان برام در حد 1000 تومان و 100 تومان ما هم نیست. مثلا یه 50 تومانی فرض کنیم، 50 تومانی مثلا، یه 10 تومانی مثلا، و این چه فایده داره به اینا مثلا داده بشه و آخون بیچاره ها خدا شده دارم گاهی وقتا تو این جامعه برخورد میکنن. ما تو حاشیه هم هستیم خیلی و این حاشیه که زیاد نیستن البته الحمدلله تو مردم این رفت آمد میکنیم، مسجد میریم، خیابون میریم، نونوایی میریم، خود بودم با مردم تماس داریم، یعنی خودش خوب است کار بعدم با مردم باشه با زن و بچه و کوچه و بازار و اینا سلام علیکم حال شما چطوره چه میکنید فلان، آدم میبینه این بندگان خدا خدا شده باید چی چه برداشو گرفته قرض گازشو برده به مسجد بایستاده، آدم واقعا خجالت میکشه، زن بیچاره اومده اونجا بایستاده پول نداره این قرض گازش بده قطع سمستان سرما و ها قضا آدم از این چیز هم گاهی میان در مسجد آدم میبینه تو راه میبینه اینا آدم واقعا به هم میریزه دیگه. اون وقت فلان سمینار گرفتیم نمیدونم فلان جلسه گرفتیم بی خود بیت المال را یا میرا حرام حراج میکنیم چیشی ازش در میاد معلوم نیست. یا های دارجانی یه حرف خوبی زده بود شاید همین سال یا پارسال یادم نیست رئیس مجلس گفتن که ما باید سمینار بگیریم که موضوعش این باشه که دیگه سمینار نگیم. خیلی خوشم آمد اون شب اون حرف رو از آقای لاریجانی تلویزیون نقل کرد. ایشون گفتن باید ما یک سمیناری بگیریم که موضوعش این باشه که بحث کنیم که به این نتیجه که دیگه سمینار نگیریم دیگه. بله اون نامه‌ای هم که اون معاون اول به رهبری نوشته بودن یه مسئله‌ای که آقا توشیح کرده بودن زیر فرموده بودن شما هر کاری می‌خواید بکنید ولی که این کارا باید حل بشه. یعنی با نشستن و گفتگو و مذاکره و اینا تشریفات تعارفات. حالا دیگه به هر حال چه بگیم آدم می‌بینه این از این است که این بحث‌ها اینطوری است حکمت حالا بس بحثشو برگردیم بایدها و نبایدها تحت تأثیر هستها و نیستها قرار داره. علمیش حکمت عملی تحت تأثیر حکمت نظری قرار میگیره. پس انسان شناسی حالا برسیم به مسئله بعدی که الان میخوام عرض بکنیم میشه سوم نوع انسان شناسی فلسفی در انسان شناسی علمی سیاسی اجتماعی تأثیر دارد. این میشه اون مبنای متافیزیکی یا مبنای فلسفی علوم انسانی. یعنی در علوم انسانی که جامعه شناس، اقتصاددان، عالم تربیت، علم مدیریت میخواد رو درباره بایدها و نبایدهای این حوزه ها حرف بزنه چه نگاهی و چه تفسیری از انسان داره میشه انسان شناسی فلسفی. درست؟ خب حالا این برگردیم علوم جدید را مطالعه کنیم ببینیم مبنای فلسفی انسان شناسی این علوم روز و علوم موجود چیه و دین چیست. وقت ببینیم دینیست یا نه. مبنای انسان شناسی این فلسفی علوم جدید علوم انسانی جدید چیه؟ هی گفتید آفرین باریکم اومانیزم دیگه یعنی تفکر فلسفی که در چیستی انسان مطرح است. انسان چیست؟ انسان چه موجودی است؟ مبنا اومانیزمه. اومانیزم یا اومانیسم یعنی اصالت انسان. خب شما ممکنه بگید حالا این عیبش کجاست؟ این اصالت انسانی که در اومانیسم گفته می شود یعنی انسان ناسوتی ملکی دنیوی مادی. بحث معنویت و ارزش‌های معنوی و آخرت مداری و اینها یا رد می‌شود اگه اومانیزم الهادی باشه. چون اومانیزم از نظر فلسفی در هستی شناسی دقت کنید اینا رو قاطی نشه اومانیزم انسان شناسیه یعنی یک بحث فلسفی انسان شناختی است. ممکن است اون کسی که اومانیست است در انسان شناسی در هستی شناسی یعنی فلسفه هستی شناسی ملحد نباشه منکر خدا نباشه پس شاید اومانیزم غیر الهادی ممکنه مثلا فرض کنیم مسیحی باشه اصلا یهودی باشه یا حتی ممکنه مسلمان باشه اصلا. یعنی با بعضی از این بالاخره روشن فکرای ما داریم گاهی که تفکرشون تحت تاثیر هم تفکر غرب و اینا هست خدا رو قبول داره همه چیز قبول داره اما در این حوزه که قرار میگیره میگه دین نیومده اصلا برای اینا این کاری به این چیزا نداره. آره خدا رحمت کند از گذشتگان مرحوم های بازرگان تحول در اندیشه اش بود کتابایشون دارد مال اون دوره هایی که اون اندیشه دینی داشته دین و تمدن من یک کتاب ازش دارم دین و تمدن خیلی قشنگ بحث کرده که اصلا دین چه در تمدن نقش داشته و این تمدن های بشری به دین خلاصه برمیگرده و این سهم مهم داره و اینها. ولی بعدها یک تحولی چرخشی در دیدگاهاشون به وجود آمد که یک مقاله ای نوشتم به نام آخرت و خدا هدف به بعثت انبیا، یعنی انبیای الهی کاری به کار دنیا و تمدن اینا اصلا نداشتن، انبیا فقط آمدن آخرت رو درست کنن، خدا رو، آخرت و خدا هدف چه؟ بعثت انبیا، که این در واقع همون مبنای سکولاریستیه. بله، که حقیقی اون کتابی دارم به نام دین و دولت، حالا مال خیلی سالهای قبله، اونجا دیدگاه ایشون رو هم آوردیم و نقد کردیم اون کتاب. پس بنابراین این میشه اومانیزم. حالا اومانیزم با سکولاریزم دیگه دم خوره، یعنی کلیستا، هر کس که تفکرش در انسان شناسی اومانیستی باشه قطعا سکولار هم هست. این عدد میفرمایید؟ بله، ممکن است سکولار باشه اومانیست نباشه، یعنی معتقد نباشد که دین در حیات سیاسی باید دخالت بکنه، ولی به معنویت انسان اهمیت قائل باشه. ولی اگر اومانیست باشه قطعا سکولاره، و اگر ملحد باشه قطعا اومانیسته. یعنی از اون طرف شروع کنید، هر فیلسوف ملحدی قطعا اومانیست هم هست، اما هر فیلسوف اومانیستی قطعا ملحد نیست، یعنی ملازمه نداره، ممکنه که الهی باشه ولی اومانیست باشه. در هر صورت تفکر اومانیزم که مستقلی از رنسانس شروع شد دیگه، یعنی این دوران جدید حالا حیات بشر که در غرب بالاخره شکل گرفته، از رنسانس به این طرفه، از قرن 15 و اینا به این طرفه، اوجش هم در قرن 17 است که دیگه اوج پیدا کرده و حالا هم ادامه پیدا کرده تا قرن 19 و قرن 20 و کم کم به صورت حالا سیر ارتجاعی بازگشت پیدا کرد که این مدرنیته و بعد پست مدرنیته و حرف هاست که در جای خودش دیگه اینا رو دوستان مطالعه کنید، یعنی نیاز هست ما باید غرب رو بشناسیم. وقتی میخوام درباره غرب نظر بدهیم، اظهار نظر بکنیم، نشناخته واقعش فایده نداره، باید بشناسیم، باید مطالعه بکنیم، و کتاب هایی هم در این زمینه ها هست که کمک میکنه که آدم اطلاعاتی داشته باشه و اینا رو بشناسه. یک ریشهش خلاصه اومانیزمه. بله، یه کتابی حالا من چه بگم، کتاب خیلی نوشته شده است، حقیر هم یه کتابی دارم به نام نقد مبانی سکولاریسم که در همین فیضی بحث کردیم و از این بحثای کلام جدیده به اصطلاح، شاید 15 سال قبل باشه، بله اون وقت چاپ شده، این مفصل است، همین مدرنیته و عرشت که راسیونالیسم و عقلانیت و سایر این مبانی که اینا همه فلسفه های جدیده مبنای این انسانشناسی دوران معاصر است. پس اومانیسم، اومانیسم هم یعنی چه؟ یعنی انسان ملکی، انسان ناسوتی، انسان معاش. دیگه انسان معاد مطرح نیست، معنویت مطرح نیست، یا مقفول عنه یا مردود و کاملا رد میشه، یا نه مقفول عنه یا نه کار نداریم، باشه نباشه ما به این اهمیتی قائل نیستیم. این میشه مبنای علوم انسانی، یعنی حقوق بشر. من حقوق بشری که الان اینقدر روش این آقای احمد شهیق چه چیه؟ حالا به قول آقا دیگه، بعد این را اجیری کردم، اصلا حالا آقای ظریف واقعا حرف قشنگی زد، اصلا چیزای خنددار تاریخ ما همین هست. داعش را پرورش دادن، حالا میان در آقای زد داعش میخوام بیان نسخه بپیچن، معلومه داعش با این چیزا حل نمیشه. خدا حفظ کند انشاءالله طول عمر با عزت به این سید همیشه که جلیل القدر آیسه دستر نصر الله بده، که خیلی وقت فرمود بابا جان داعش راه حلش اینا نیست، با کشتن هم حل نمیشه، چه دوباره درست میشه، تولید میکنم. اگر میخواید داعش را درست کنیم، باید اندیشه وهابیت را از مدارس و از دانشگاه ها برچینید، ولی تا این هست این هم درست میشه، خب میکشید دوباره درست میشه، چه کارش ما میشه کرد؟ اون اندیشه را باید از ریشه اون تفکر غلطه. دقیق میفرمایید، حالا شما این تفکر را خودتون پروبال دادید، سگهار کردید، خیال میکردید به جان جمهوری اسلامی بیاندازید، مسلمان ها جون هم بیاندازید، و در مقابل این دیدگاه شما اینا بودم که ما بلدیم، حالا پاچه خودتون را گرفته، همون سگهار است که تربیتش کردید که جمهوری اسلامی را مثلا از پا در بیاره، برگشت پاچه خودت را به صاحبش ازید گرفته، فرانسه را داغون کرده مثلا، یا بلژیک را چه کرده، یا فلان را چیکار کرده. حالا اینا میان میگن که بله ما داعش را باید چیکار کنیم چیکار نکنیم، چرا روسیه و ایران در سوریه دخالت میکنن؟ چون آمدن به بهانه کمک داعش، هی چیز کردن، اینا حمایت کردن، الکی چیز می‌گفتن، پای می‌گفتن اشتباه کردیم، یعنی اسلحه و آذوقه و این چیزا رو می‌ریختن برای اینها، ما هم می‌گفتن اشتباه شد. عجب شما که اشتباه می‌گید، قبول ماهواره‌های شما یک بنده خدایی از خونه‌ش هم در میاد، میره تو خونه‌ش، اینا هم مشخص می‌کنن وقتی که اشتباه می‌کنه. خب یکی هم که این قصه عربستان واقعا که دیگه از اون چندش آورتر است، با دلارها و دلارهای نفتی اینا در اینا میچرفه. آمریکا که زرنگتر از این حرف هست که بیاد پول بده و هزینه نمیکنه. انگلیس خیلی از اینا زرنگتر است. یه احمقهای آل سعود اینا هستن، اینا پول میدن، پولا جمع کردن، پولا رو به اینا میدن، اینا تندوتون اسلحه میفروشن، چه میکنن، عجیل میکنن. آنها خلبانهایی که میارن پولاش عربستان میده دیگه، از سودان نمیدونم، از پاکستان، از هر جای دیگری که میارن که اینا بیان یمنی ها رو بمباران کنن. پولی جا کی میده؟ پول اینا رو ما لحظه یه میده، اینا رو من بلد نیستم، اجمالا روز دقیقه و ثانیه پول میگیرن، پول های خیلی عجیب غریب میگیرن از اینا، مردم بکشن، یعنی پول میدن مردم بکشن، بعد ادعا میکنن که ایران چرا آمده است دخالت میکنه، ایران چه دخالتی داره. خب حالا اینا چه داشتیم میگفتیم به اینجا رسیدیم؟ خب این مبنای تفکر علوم انسانی امروز اینا اومانیزم. اسلام مبناش این نیست، توحیدی انسان شناسی اسلام، اسلام شناسی وحیانی دو ساحتی است، دو بعدیه، ملک و ملکوت، بلکه اون اصالت داره. توجه می‌فرمایید؟ خب پس بنابراین اینا دیگه بقیه‌شون بلدید توضیح ندن. مبنای انسان شناسی علوم جدید، این علوم انسانی، مبناش اومانیزمه، در حالی که مبنای انسانشناسی دین وحیانیت، فطرت الهی، توحید، ارزش‌های فطری ما قائلیم، بعد معنوی اصالت داره، حیات معنوی ارزش داره، خب اینا با هم نمی‌سازه دیگه. پس علومی که این غیر از علوم طبیعی است که حلقه وصل می‌خواستا، این مستقیما اثر داره. چرا؟ چون نسخه‌ای که میخواد برای این انسان بپیچه که حقوقش این هست، انسان رو اول تعریف میکنه بعد براش حقوق می‌نویسه. اینا بشری که اصلا حالا چقدر مطالعه دارید من نمیدونم، اصلا بشر یعنی هیومن، انسان، هیومن، اومانیزم یعنی هیومنیزم، هیومن یعنی انسان، ایزمن که یعنی اصالت. تا هم شاید قرنهای 19 و اینا اونجا که ذهنم هست، اینا اصلا زنها را مصداق هیومن نمیدونستن، فقط میگفتن هیومن یعنی من. اینا تا اینقدر مدیندا برای زن ارزش انسان، این مصداق کلمه هیومن را بر اون منطبق نمی کردن، فقط میگفتن مرده ها هیومن هست. اونم کدوم مرده ها؟ مرده های نژاد اروپایی و آمریکایی و اینا، نه شرقی ها و هند و پاکستان و حالا ایران و افغانستان و اینا، اینا که هیچی، اینا مردشون هم هیومن نیست. پشه رزه بسرش از دید اونا اینطور هست، اینا توجه داشته باشین، یعنی اصلا نگاه اونها به انسان چه نگاهی، اون وقت ما اصلا تعجب میکنیم که چرا اینا مجلس عروسی رو عزا میکنن، اونا باشون مهم نیست. حالا یکی خروس سر میبره، مرغ سر میبره، تند و تند سر میبره، این همه هر روز یه همه مرغ سر میبرن، میگه حالا مرغ درست کردن برای اینکه آدم ها بخورن دیگه، اونم میگه اصلا این انسان ها خلق شدن برای اینکه ما زندگی کنیم. بله حالا در قضیه خود آمریکا اصلا اینا ببینید، این تفکر اینها، خدا حفظ کنه این رهبر انقلاب را، این تنهاز، این رهبر اگه اینا حمایت میکردن همه دولت مردان و جناها، که ایشون میگه ما در مقابل غرب ما طلبکاریم، نه منفعل باشیم حالا ما بخوایم توجیه بدیم جواب بدیم، ما اصلا طلبکار هستیم در مسائل معرفتی و انسان شناسی. اینا این همه دارن ظلم و جنایت میکنن، ادعای حقوق بشر میکنن، یه چیز درست کردن به نام اعلامیه حقوق بشر. کدوم بشر؟ خدا رحمت کند شهید مطهری در نظام حقوق زن در اسلام، میفهمد این اعلامیه حقوق بشر شما مگر حقوق بشر را با رأی گیری میشه درست کرد؟ که یه عده را جمع کنیم، یه قیام و قعود کنیم، بگیم بله رأی دادن، این ماده تصویب شد، این شد حقوق بشر. مگه با رأی گیریه؟ با کمیت بشر فلسفه داره، شناخت داره، معرفت داره، فیلسوفان عالم باید بیان جمع بشن درباره انسان اول یه بحث فلسفی کنن، حقوقدانها باید بیان بحث کنن حقوق بشر رو مشخص کنن، نه از فلان کشور، از فلان کشور دعوت کنن یه افرادی بیان جمع بشن بعد رأی بگیریم بگیم اینا حقوق بشر. وقت مسلمان هم که اصلا غایب باشن، مسلمان ها فلقه یک مکتریز اسلام دیگه، یک اندیشه از یک تفکر، این هم که اصلا دعوتش نمی کنیم، اصلا اهمیت نداره. این حقوق بشر شما وردی درست کردید، همه هم باید تبعیت کنن. این به چه دلیل؟ اینا حرفای خیلی اساسی مستعزه دیگه. یک کلمه اینجا باز عرض کنم خدمت دوستان، ببینید این که میبینید نظام جمهوری اسلامی، حالا با همه این مشکلاتی هم که بالاخره هست و کار ندارم، ولی الحمدلله اینقدر نفوذ داره به خاطر این منطق قویس، این حرفا، این مبانی، قانون اساسی ما حساب کتابی درسته. یعنی اون چیزایی که از وحی گرفته شده یا از عقل گرفته شده یا از اجتهاد علما گرفته شده اونجا تدوین شده، از همه این نظام‌های حقوقی دنیا قوی‌تره. یعنی مخاطبان بیشتری اینا میپسندن. ترسمون هم از همین هاست دیگه. حالا تکنولوژی پیدا کنیم اونجا میفته، در سرعت نظامی جلو بریم اونجا میفته. اینا یعنی حمایت میکنه اون را، توجه میفرمایید؟ یعنی اینا از اون میترسن. حالا خیلی خوب، از شاید خدمتون که بس اینطور شد. بس علوم انسانی قطعا از اون چیزاییه که در بحث اسلامی سازی یا دینی سازی علوم اهمیت فوق العاده داره، با این چند تا نکته ای که خدمتون عرض کردم که بایدها و نبایدها دارد. یک، تحت تأثیر هست و نیست، یعنی جهان بینیست. دو، علوم انسانی معاصر ریشه مومانیستی دارد. سه، اسلام مبناش توحیدی و فطری است، دین بر اساس فطرت و ارزش‌های معنویه، لذا علوم انسانی قطعا اسلامی و غیر اسلامی، دینی و غیر دینی پیدا میکنه و نوع این علومی که الان هستن دینی به معنای کلمه نیستن. البته یک نکته رو عرض بکنیم، حالا چون این به تتمه داره انشالله عمر باشه، جلسه فردا که بحث کردیم میخوایم یک نتیجه گیری بکنیم و این بحث را انشالله اگه بشه جمعش بکنم این تا اینجا. بله، و آن اینه که حالا ما وقتی که نفی میکنیم، نفی مطلق نمیکنیم. عرض کردم مبنا تهذیبه، نه ترد و تخطئه مطلق است. برای خاطر اینکه در همه این بحثایی که داریم انجام میدیم، حتی در همین حقوق بشری که الان هست، نکات مثبت هم داره. بعضی از علمای ما آمدن چکار کردن؟ همین اعلامیه حقوق بشر را بحث تطبیقی کردن، با آیات و روایات و اینا بحث کردن، نکات مثبت هم داره. این عرض میکنیم بالجمله نمیشود این را پذیرفت که مبنا باشه و علوم بر اساس او باشه، ولی اینکه فل جمله نکات مثبت داره، خوب داره، قابل قبوله، اون رو گزینش می‌کنیم، وضعیت مشکلی نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.